اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
به حمد الله و المنه، ما جلسه گذشته مباحث الفاظ علم اصول رو و البته با همون رویکرد تهذیبی و ناظر به ابحاثی که کاربرد جدیتری در مقام استنباط دارند به پایان رسوندیم و حالا امروز باید وارد عرصه جدیدی از بحث‌های اصولی بشیم. یک تقسیم بندی کلانی از علم اصول وجود دارد که ما به یک اجمالی از اون سابقاً و در آغاز این دوره مباحثه اصولمون که دوره دوم هستش اشاره کردیم و اشاره ما مبتنی بر همون تقسیم بندی بود که علامه فهامه مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر فرموده بودند. اون وقت من به ذهنم آمد مثلا که حالا اون تقسیم بندی که مد نظرم خودمون هست رو هم اشاره بکنیم، چون در جزئیاتش موقع تفاوت دارد. اون تا گفتیم حالا بیایم جلوی جلو رفته باشیم و بالاخره یه بخشش رو رفته باشیم جلو، بعد که حالا میخوایم در ادامهش هم مطرح بکنیم این مناسب تر هستش دیگه. حالا هی مترصد یه فرصتی بودم که این مطرح بشه، الان گمان میکنم وقت خوبی است، یعنی الان که از مباحث الفاظ خارج شدیم دیگه الان میتونیم که یه مقداری روشن‌تر این نقشه جامعه علم و اصول که در ذهنمون هست رو عرض بکنیم و بگیم که ما این نقشه مد نظرمون هست، گرچه این نقشه تنافی کلی با تقسیم بندی مرحوم آقای صدر یا با سایرین فرق نمی‌کنه، از سابقه بوده فرق نمی‌کند، تنافی کلی ندارد، اما یه جزئیاتش متفاوت هست، یه مقدار عناوین جابجا میشه و به زعم این بنده کوچک خدا این هستش که اگر این مثلا به این شکل ما بحث رو پیش ببریم یه مقداری ترتیب منطقی ابحاث بهتر رعایت میشه، برخی از ابحاث هم حل میشه، یعنی در جایگاه خودش وقتی قرار گرفت راحت‌تر حل میشه. خب ما در یه تقسیم بندی علم اصول رو تقسیم کردیم، گفتیم که آقا یا دلیل است یا اصل عملی است یا تعارض است. پیش از همه اینها هم بحث حجیت قطعه، که حالا حجیت قطع رو معمولا آقایان یه بحثی خارج از علم اصول در نظر میگیرن، میگن از مبادی و مبانی علم اصوله، میگن این بحث بحث غیر اصولی است، مسئله غیر اصولی است. خب مرحوم آخوند خراسانی در کفایه تصریح دارد، دیگر بزرگان تصریح دارند. اونچنان که در تقریرات شهید صدر هم مورد اشاره قرار گرفته است که حالا یا مقرر اینو گفته یا خود مرحوم آقای صدر گفتن، به هر حال اونجا هم این به دست میاد، لکن مرحوم آقای صدر در خود حلقات اینطور نمیگن. در حلقات ایشون میگن موضوع علم و اصول عناصر مشترکه در مقام استنباط، بعد وقتی به بحث قطع و حجیت اونم میرسن میگن آقا این مشترک ترین عنصر در مقام استنباط هم همین حجیت قطعه. خب پس اگر میزان و معیار برای اصولی بودن یک مسئله عنصر مشترک بودنش در مقام استنباط باشد، پس حجیت قطع رو هم شما عنصر مشترک میدانید، بلکه مشترک میان همه انواع میدانید، پس زیادی دیگه اصولی نگر، اونای دیگه یه خورده اصولی هست دیگه میشه زیادی اصولی. حالا این یه بحث است، من خیلی کاری به این ندارم، از این بگذریم، از حجیت قطع که بگذریم میرسیم به همون دلیل که حالا به قول ایشون ادله محرزه، بعد اصول عملیه و بعد هم تعارض. اون اصول بفرمایید که دلیل عقلی عذرخواهم اصول عملیه و تعارض فعلا بماند، کاری بو نداریم، بیایم سراغ دلیل. دلیل هم در یک تقسیم بندی تقسیم میشود به نقلی و عقلی. تو این نموداری که پای تابلو ما رسم کردیم که مدتی هم زمان برده با دقتی که توش وجود داشته، چون دیگه جا نمیشد من اینکه میگم نیوردم، انشالله فردا روز این موارد رو هم باید ما اضافه بکنیم پای توی تابلو، البته دیگه طبیعتا این رو باید پاک بشه دیگه، این پاک میشه اونا جاش گذاشته، چون با یه تابلو چیز جواب نمیداده. بگذاریم، به هر تقدیر پاک کم بوده امکانات، محضر مبارکتون که حالا اونا که عرض کردم از خارج، فردا مجددا اینا رو باید من پای تابلو بیارم، چون دیگه اون باش کار داریم به لحاظ بحثی. خب دلیل بفرمایید که یا نقلی هست یا عقلیه. دلیل نقلی هم یا لفظیه یا غیر لفظیه. یا غیر لفظی است. اون وقت ما اون دلیل غیر لفظی را، ما اون عرض محضرتون که دلیل بفرمایید که غیر لفظی رو ما اسمش رو گذاشتیم و پس این شد جا نمیشه اینجا الدلیل الدلیل نقلی ما غیر لفظی. ما به این میگیم سیره یا سلوک، فرق نمی‌کنه از سلوک و سیره، که اون وقت این از سلوک و سیره عبارتون از چه چیزی؟ از الدلیل اللبی و صامت. دلیل لبی صامت یعنی بیان نداره، لفظ نداره، لبیه. چی؟ بیان ویژگیشه، توضیح ویژگیشه. خیلی محضر مبارکتون که حالا رسیم سر اینجا. فعلا اون تقسیم بندی دیگر فعلا من میذارم کنار، فعلا این نمودار رو فکر می‌کنم امروز ما برسیم توضیح بدیم خیلی خوب هستش. خب حالا به این تقسیم بندی که میرسیم، ما میگیم این سیره یا سیرت المعصومه یا سیرت غیر المعصوم. پس شماره یک سیره معصومین علیهم الصلاة و السلام، شماره دو سیره غیر معصومین. خب اون سیره معصومش، سیرت المعصوم علیه السلامش، این رو میتونیم اسمشو بذاریم از سیرت شرعیه، از سیرت شرعیه. این سیره شرعیه است در مقابل سیره متشرعه که بعداً اشاره خواهیم کرد. بعضی احیاناً تو لسانشون خلط میشه، این اشتباهه. نه، این از اگر ما بگیم سیره شرعیه، این دیگه همون فقط به سیره خود معصوم نظر دارد، نه به متشرعه. از سیره شرعیه این تجلیش در دو قسمته، یکی فعل معصوم، یکی تقریر معصوم. چون این دیگه بحثی است که ما باید از فردا شروع بکنیم، لذا من این قسمت رو یعنی از فعل معصوم باید شروع بکنیم دیگه، این رو روی تابلو دیگه باز نکردم، این ادامه دارد. یعنی من یه تابلوی دیگه ادامه این فعل معصوم عرض کنم خاطرتون که یعنی یه تابلو کامل باید پر بکنیم، فعل معصوم رو اقسامش رو بگیم بزگه جا بشه. اینقدر فهمید چی میگم؟ برای جا بله تابلو هوشمند نیاز داریم که بله شستی بزنیم باز بشه عرض خاطرتون. بله خب تقریر معصوم هم که باز توضیح دارد که در جای خودش، من دیگه روی تابلو نیبردم چون این جداگانه باید بهش بپردازیم. این چون نمیبینید؟
نه
ریزه برای تو.
نه اشکال از خودم
میدونم. خب بخواب که جلو بیاید در ساقت اگر عذیتی دوستان دارتون بید اینجا بید. یا نه راحت است. خیلی خب خیلی چون تو عینک شما استفاده نمی کنید؟
نه
آه خیلی خب بسلامتش. ولی من دیگه توضیح نمیدم چرا شما استفاده نمی کنید. بله خیلی خوب، بیایم سراغ سیره غیر معصوم. سیره غیر معصوم باز این خودش دو قسم میشه، یکی از سیرت المعاصرت للمعصوم علیه السلام، سیره معاصر عصر تشریع، سیره معاصر دوران تشریع، سیره که حدوداً مثلا فرض فرمایید که 250-60 سال امتداد دارد، 270 سال امتداد دارد، چون امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف 255 متولد شدند، 260 هم به امامت رسیدن و غایب شدند. خب 260 سال این طرف، 13 سال هم قبل از هجرت میشه 273 سال. ما این 273 سال رو به عنوان عصر تشریع یا عصر نصوص در نظر میگیریم، زمان ظهور معصوم علیه السلام. حالا بله شما میگه آقا این زمان ظهور خب یه اوقات هم تو زندان بوده است، یه اوقات هم در تقیه بوده، خیلی خوب در این حال بازم ظهور داشته. خود پیامبر خدا هم 13 سالش هم اول 3 سال دعوت مخفیانه بوده، بله، ولی به هر حال هرچه بوده ظهور داشته، لااقل جمعی ازشون بهره مند میشدن مستقیما. بگذاریم به هر تقدیر، پس این سیره معاصره معصوم که میگیم سیره ایست که در طی این 273 سال شکل گرفته، سیره‌ای که از 13 سال قبل از هجرت تا 260 هجری این سیره شکل گرفته، ما به این میگیم سیره، بفرمایید که معاصر عصر تشریع یا معاصر دوران نصوص و عصر نصوص، یا از سیرت المعاصرت از سیرت المعاصرت للمعصوم.
13 سال قبل از هجرت تا
چه سال؟ تا سال 260 هجری، 273 سال. خب خود این سیره معاصره با معصوم، این باز خودش محضر مبارکتون که دو قسم میشه، یکی سیرت المتشرعه یا از سیرت المتشرعیه، دیگری سیرت العقلا یا بفرمایید از سیرت العقلائیه. خب باز این سیره عقلا گاهی اوقات عمل و سلوک عقلاست، یعنی عقلا به ما هم عقلا یه عمل و سلوک خاصی رو داشتن، یک رفتار خاصی رو داشتن و اون عمل رو ما به عنوان سیره عقلا در نظر میگیریم. گاهی اوقات هم سیره عقلا رو با مسامحه میتوانیم بگوییم سیره عقلا بفرمایید که عبارت است از اون ارتکاز عقلایی، الارتکاز العقلا یا ارتکاز العقلا المبتنی علیه العمل، یا بفرمایید که عملهم. سیره عقلا بگیم مثلا حالا با مسامحه شامل ارتکاز عقلا هم بشه، البته تعبیر سیره میگم با مسامحه شامل میشه، وگرنه خود ارتکاز عقلا چیزیست. حالا اینکه هم عنوان سیره رو برای تطبیق بکنیم، حالا شاید این مقدار مشکل باشه برای آقایان پذیرشش، بگیم با مسامحه. به هر تقدیر این سیره عقلا البته نیازمند تقریر معصوم هست، نیازمند تقریر معصوم هست. حالا این سیره عقلا از سیرت العقلاییه یا سیرت العقلا چه میخواد؟ عمل و سلوک صامت و محض و بحت عقلا باشد، چه النقطه المرکوزه فی ذهن العقلا باشد که عمل اونها بر اون مبتنی هست. به هر حال یک نکته ای، حالا ارتکاز رو فارسی خیلی بخوایم معنا بکنیم و فرنگستانی میتونیم نهادینه شدن، مثلا اون چیزی که نهادینه شده، النقطه المرکوزه یعنی اون نقطه‌ای که نهادینه شده در ذهن عقلا، النقطه المرکوزه فی ذهن العقلا یا الارتکاز العقلایی یعنی اون چیزی که در درون عقلا مرتکز است، یعنی نهادینه شده، یعنی وجود دارد. این در واقع همون روح عمل هست، مبنای عمل هست، اون چیزی است که سبب شده است این عمل انجام بشه. این نکته‌ای مد نظر بوده است که تجلی خارجیش این عمل بوده.
خب تقریر معصوم که در واقع نشه مال هر دو تا،
مال هر دو است. بله این تقریر معصوم به هر دو اینها کلا به سیره عقلا میخوره. حالا میشد تکرارش کرد. بله قبلا این المبتنی علیه عملهم ننوشتم پای تابلو، قشنگ به هر دو میخوره، ولی این یه دفعه رفت به سمت همون که حصر استفاده شد. بگذاریم عرضم براتون که بعد تقریر، خب اینم پس سیره معاصره معصوم هستش. تا اینجا هنوز خیلی تفاوت جدی وجود ندارد نسبت به برخی از تقسیم بندی های دیگر. شاید فقط همین ارتکاز عقلایی رو که ما آوردیم زیر سیره عقلا، این یک چیز تازه تری باشد که خب مرحوم آقای صدر فرمودند. دیگران اینقدر به این نکته عنایت نداشتن و عجیب کاربرد دارد و خیلی نکته خوبی. حالا ان شاءالله به وقتش که بپردازیم، آقایان طبیعتا هم حلقات خواندید هم تدریس فرمودید لذا آشنایید، ولیکن بالا به وقتش هم باز بپردازیم ببینید که تا کجا اینا آثارش میاد، و اگر بتوانیم برخی از مواردی که حالا کاربردهاش هم هست اشاره بکنیم که بهتر جا بیفته برامون. بگذریم. اما تا اینجا از سیرت المعاصره للمعصوم رو گفتیم، بخش دیگه سیره غیر معصوم میشه از سیرت المتأخرت و عن عصر ظهور المعصوم. ما با قید هم این را آوردیم، سیره متأخر از عصر ظهور معصوم، چون بعضی ها میگن آقا ما اصلا سیره غیر معاصره نداریم چون همیشه معصوم هست. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. شما اگر بگید ما سیره غیر معاصره داریم، از تشیع خارجید، این چه جور شیعه ایه که قائل است ما معاصر معصوم نیستیم؟ همه ما معاصر معصوم، الان ما معاصر حضرت مهدی هستیم. لذا بعضی میگن آقا کاش ما معاصر اهل بیت بودیم. خب مرد حسابی، الان هم تو معاصر اهل بیتی، معاصر امام زمان هستی. میگن نه میدونم، نه یه جور معاصرت دیگه. همون نکته ای که یه جور معاصرت دیگه یه همینش تو همین نکته است که ما گفتیم. ما گفتیم سیره متأخر از عصر ظهور معصوم، یعنی زمانی که معصوم ظهور ندارد، حضور دارد اما ظهور ندارد. حالا این تعبیر تفکیک میان حضور و ظهور هم این چیزیست که تو این دهه های اخیر باب شده و آقایان عنایت کردن، وگرنه شما تو کلمات علما سابقی ها ببینید هم میگن که معصوم حضور ندارد دیگه، حالا حاضر نیست بالاخره، و منظورشون همین ظهور هست. البته قصد بدی ندارن، منظورشون همین ظهور هستش، ولی حالا اخیری ها تو این چند دهه اخیر مد شده است که بالاخره ظهور و حضور با هم فرق می‌ذارن. ما برای که حالا رعایت مد رو هم کرده باشیم، گفتیم از سیرت المتأخره عن عصر ظهور المعصوم، معصوم ظهور ندارد بالاخره، ما نمی‌بینیم. این دیگه از آغاز غیبت صغرا شروع میشه که بفرمایید که غیبت صغرا مجموعاً چقدر طول کشید؟ 69 سال ها، یعنی اگر از 260 شروع شده باشد 40 سال این ول تا 300، از اون طرفم 329 غیبت صغرا تموم شده باشد، عرض محضرتون که میشه 69 سال. این غیبت صغرا بوده که 69 سال طول کشیده، بعد هم دیگه غیبت کبرا شروع شده است. غیبت کبرا شروع شده است الی زمان نهازا. اینا مجموعاً چه صغرا و چه کبرا روی هم دیگر رو ما بگیم که عصر عدم ظهور معصومین علیه الصلاة و السلام هست. خب حالا خود همین سیره تقسیم میشه به دو قسم. یک، سیرت الفقها فی مقام الافتاء. دو، سیرت عامت الناس. از این قسمت که دیگه از سیرت المتأخره عن عصر ظهور المعصوم باشد، دیگه تو تقسیم بندی آقایون معمولا اینجا این بحث مطرح نمیشه. هیچ کس من ندیدم به این شکل مطرح بکنه، و خب این ما هم که مطرح کردیم مد نظر اون هست که این اگه در ادامه این مطرح بشه بهتر بحث پیش میره و مناسبتر هست، وگرنه شاید در مفاد تفاوتی با سایرین نداشته باشیم. اما از محضرتون که در این تقسیم بندی کوان میکنیم بحث بهتر پیش میره، گرچه برخی مواردی که سایرین در تقسیماتشون ذکر نکردن و بلکه از لابلای کتابهای فقهیشون به دست میاد، ما نظرمون هست که اینجا میشه اضافه کرد و میشه در اصول بررسی کرد. چرا هی ما اینو ایکال به فقه بکنیم، در لابلای کلمات بررسی کنیم، بیاریم در خود علم اصول مورد بررسی قرار بدیم. خب اما در قسمت سیرت الفقها فی مقام الافتاء، حالا این که کسی بگه آقا این فتوایی که فقیه میده ای چطور شما این جزء اقسام سیره حساب کردید؟ این که فتوا بگیم جزء لفظه، جزء الفاظه، جزء سلوک و سیره نیست، سیره عملی نیست. حالا این شاید به ذهن این طور بیاد، لکن لسان آیین و علما خلاف اینه. شما ببینید که مثلا آقایون وقتی میخوان بگن، میگن اگر مشهور فقها طبق یک روایت فتوا داده باشند، اصطلاحا گفته میشود که اون روایت از شهرت عملی، یعنی مثلا شهرت فتوایی، از شهرت عملی برخورداره. یعنی فتوا دادن فقها رو یک نوع عمل در نظر گرفتن، عمل کردن اونها به اون روایت تلقی کردن. لذا خود این اقدام، خود این عمل فتوا دادن انگار مد نظر بوده، گذشته از اون الفاظ. ما به نتیجهش کار نداریم، حالا به چه الفاظی منجر شده است و چه کلماتی صادر شده، نه، خود این عمل اعتنا کردن به این روایت، عمل فتوا دادن مثلا قد این مد نظر قرار گرفته، یا نه جای اصلا روایتی نیست، خود عمل فتوا دادن که فتوا دادن همه در یک راستای فتوا دادن مثلا. لذا ما این رو جز سیره آوردیم، با این لحاظ بوده است که اینو وام گرفتیم از اصطلاحی که در میان خود علما جاری هست. خب سیرت الفقها فی مقام الافتاء، باز این به دو قسم قابل تقسیمه. از سیرت القدمائیه شماره یک، و شماره دو از سیرت غیر القدمائیه، سیره غیر قدمائی. خب باز سیره قدمائیه رو ما در چهار بخش مورد بررسی قرار دادیم. یک، الاجماع. دو، الاتفاق. سه، اللا خلاف. چهار، الشهره. اینم چهار بخش شده. هر کدام از اینها چه اجماع، چه اتفاق، چه لا خلاف، چه شهرت، باز تقسیم می شوند به محصل و منقول، یا بگید محقق و محکی، فرق نمی کنه. احیانا در لسان آقایون مثلا به جای محصل و منقول گفتن محقق و محکی، اونم همینه، تفاوتی نداره. پس اجماع محصل، اجماع منقول، اتفاق محصل، اتفاق منقول، لا خلاف محصل، لا خلاف منقول، شهرت محصل و شهرت منقول. تو اون مباحثه فقهمون که در خدمت آیان هستیم اشاره کردم، شاید این که صاحب جواهر احیانا میگد که بلا خلاف اجده فی، نکته عرض کردم اونجا، گفتم این میخواد بگد که لا خلاف محصله، لا خلاف محصله. البته به هر حال ممکن است که تتبع ناقص بوده باشد، میگد من پیدا نکردم ولی تحصیل کردم، تحقیق کردم، خودم تحقیق کردم، در اینجا آراء رو دیدم، فتاوا رو دیدم، اما چیزی ندیدم، اختلاف نظری ندیدم. لذا تعبیر اجد و هور که میخواد در حقیقت ناظر به این بفرمایید که قسمت تحصیل او، میگد که من با تحقیق خودم این رو به دست آوردم. خیلی خوب، فقط میرسیم به اون قسمت چهارمش که شهرت باشد. اون شهرت گذشته از تقسیم به محصل و منقول یه تقسیم بندی دیگه هم دارد. اون تقسیم بندی اینه: یک، از شهرت و فلفتوا، دو، از شهرت الفتوائیه، که باز اینا دقیقه تفاوت میکنه، اصطلاحی است دیگه، مصطلح آقایون هست. باز اینم احیانا تو لسان برخی افراد میبینیم که کم دقتی میکنن و جابجا به کار میبرن، اینم دقتی دارد. البته بله قبول داریم لا مشاحته فی الاصطلاح، اگر کسی تأسیس اصطلاح جدید بکنند حرفی نداریم، اما اگر نه دارد همون طبقه مصطلح رایج سخن میگد، باید دقت بکنیم که از شهرت فی الفتوا تختلف عن شهرت الفتوائیه. خب این پس شد از سیرت القدمائیه. قسم دوم از سیرت غیر القدمائیه. تمام اون تقسیمات الکلام اینجا تکرار میشه، که دیگه ما پای تابلو تکرار نکردیم، فقط فلش زدیم بهش که مشخص بشه که همون اجماع، اتفاق، لا خلاف و شهرت که در سیره قدماییه بود، در سیره غیر قدماییه هم قابل طرح هست و قابل لحاظ هست. باز همون شهرت فلفتوا، شهرت فتواییه هم قابل توجه هست و قابل لحاظ هستش. سریعا هم نگیم که آقا اینا که خیلی هاش حجت هم نیست و فران، نه، باید بررسی بشه. تو برخی از اقسام اینها بعضی مدعی حجیت هستن، برخی قائلن به حجیت یا درجاتی از حجیت رو قائل هستن براش، تا حدودی کمککار میدونن، مثلا اینو صفر صفر نمیدونن، بالاخره یه مقداری براش چیزهای قائلن که در جای خودش باید بررسی بشه. خب برگردیم به تقسیم بندی. پس از سیرت المتأخره عن عصر ظهور المعصوم علیه السلام این دو بخش میشد: سیرت الفقها فی مقام الافتاء که عرض کردیم تا پایانش رو، اما سیرت عامه الناس. باز سیرت عامه الناس این تقسیم میشد به سیرت المتشرعه و سیرت العقلاء. کسی بگه دیگه آقا این سیره متأخر از عصر معصومه، بعد تازه سیره عامه الناس هم هستش، و این دیگه اصلا لاحجت بودنش و بی بهرگیش از حجیت دیگه از هرمن الشمس، این دیگه چه جای بحث دارد؟ از قضا ما به عکس این میخوایم بگیم. ما انشاءالله وقتی گفتگو بکنیم خواهید دید که از همین ته تهش من نکته بیرون میکشیم، حجیت بیرون میکشیم انشاءالله به وقتش عرض خواهد توی که، و میبینید که در موارد همین پایان پایانش سیره متأخر از معصوم هست باشه، عرض خواهد توی که مال عامت و ناس باشه، عقلا باشد باشه، به هر هر تقدیر این حجیتی ازش استفاده میشه و قابل استفاده است، یا لااقل یک سری دلالاتی رو ما از این برداشت میکنیم. حجیت حال توی بخشایی دارد، یعنی کمک میکنند، اما غیر از او به هر حال قابل استفاده هست و ما میتوانیم مقداری از اینها رو استفاده بکنیم. خب حالا این جلسه دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم، به حمدالله این توفیق حاصل شد که بخشی از این نقشه جامع رو محضر مبارکتون عرض بکنیم. و خود میگم خود این تقسیم بندی به این شکل خیلی بحث رو پیش میبره. حالا انشاءالله در طیات بحث بیشتر براتون روشن میشه که چقدر ما جلو میافتیم، یعنی این نگاه جامع رو که پیدا میکنیم چقدر بحث برای ما روشنتر میشه و جایگاهاش برای ما آشکارتر میشود. به همقدر اکتفا میکنیم، انشاءالله فردا ادامه بحث. صلواتی خط بفرمایید.
صل على محمد و آله.
حالا عرض می‌کنیم. بله بله.